سه چهار تا عنوان امروز در این درد هستش که اولیش جبر علی و معلولی. به جای جبر میتونیم کلمه ضرورت به کار ببریم. در اون درس قبلی هم اشاره کردیم که ضرورت علی و معلولی، اینی که میگم جبر نباشد و ضرورت باشد، برای این که جبر رو معمولا در مورد افعال بشر به کار میبرن. یادمون هست فاعل جبری و فاعل قهری. جبر به کاری میدیم که از روی آگاهی انجام میدهیم ولی دیگران ما رو به اون کار قول میدن. اون روز مثال زدیم به جاش کلمه ضرورت به کار میبریم. همین است که بهش میگن دترمینیزم. دترمینیست در واقع یعنی جبر یا ضرورت ناشی از علت و معلول. خب حرفی که اون روز داشتیم اگر یادتون باشد یه قاعده گفتیم که میگفتن اشیاء او ما لم یجب فی لم یوجد. شیء تا به حد ضرورت نرسد، یعنی همه اجزایی که برای پیدایشش لازم است تا همه اونها تحقق پیدا نکند موجود نمیشه. این ضرورت علی و معلولی در واقع همان است، یعنی هرگاه یک چیزی، هرگاه یک پدیده تمام اجزاء لازم برای پیدایشش تحقق یافت، ضرورتاً تحقق می‌یابد. اون روزم مثال‌های زدیم راجع به دعاها و معجزات و امثال اینها که و اون سبب شدن آتش بر حضرت ابراهیم و اینها گفتیم. اینا هیچ کدام منافاتی با اصل علیت ندارن. معمولا بعضی وقت میخوان بگن که این کار مثلا علت ندارن، میگن از روی معجزه انجام گرفت. و این در زبان غربی ها خیلی زیاد است. میرکل وقتی میگن، میرکل یعنی یک چیزی بدون علت، یعنی معجزه. این از زبان اونها غالبا به زبان خود ما هم آمده. چه این به نظرم درست نمیشته باشم میره چل به از زبان اونها که به معجزه میگفتن میگن به زبان ما هم منتقل شده. و معمولا وقتی میگن یه چیزی از راه اعجاز انجام گرفت، نظرشون این است که بدون علت. ولی توجه داشته باشید این حرف حرف درستی نیست. با این حرفی که ما زدیم که هر معلولی وقتی تحقق می‌یابد یک علتی لازم دارد، منتها ما با یه سلسله علل و عوامل خو گرفتیم. خیال میکنیم که این بیماری که باید بهبود پیدا بکنه همواره از طریق درمان و دارو این هاست، خاطر از این که نه عوامل دیگری هم وجود دارد. ما اون عوامل دیگر رو نادیده میگیریم و وقتی این تحقق پیدا میکنند میگیم این بدون علت انجام گرفت. نه، باید بگیم علت داشت، زیرا اگر علت نمیداشت بهبود پیدا نمیکرد. اون کاری که به صورت اعجاز انجام میگیرد در حقیقت علت دارد، ولی علتش از چشم ما نهفته است، یعنی علت غیر معنوس است، علت غیر معلوف است. ما هنوز اون الفتش پیدا نکردیم. وگرنه علت دارد، اگر علت ندارد تحقق پیدا نمی‌کند. این جلد اول المیزان، جلد اول المیزان اون بحثی که راجع به اعجاز دارد استاد علامه طباطبایی، بحث راجع به اعجازش یه قسمت به این اشاره می‌کند که قانون اعجاز با اصل علت و معلول منافات ندارد، زیرا که این یه اصل کلی به ترمینی و یا ضرورت وجود علت و معلول، ولی اون اعجاز فقط میگه این کاری که انجام گرفت خلاف اون علتهای عادی و متداول بود، نه اینکه علت نداره. خب پس این یه مسئله که هیچ علتی، هیچ معلولی بدون علت تحقق نمی‌یابد. حالا اینو بعد در بخش بعدی هم بررسی می‌کنیم. و هرگاه تمام اجزاء لازم تحقق یافت، یعنی شد علت تامه، معلول تحقق می‌یابد بدون هیچ تردید. اگر قرار باشد بگیم که علت تامه تحقق یافته ولی معلول تحقق نیافت، این اصلا به هم زدن تمام قانون علیت هست. معنیش این است که همه چیز میتواند بی خود به وجود بیاد و دیگه هیچ چیز رو نمیتوان شرط پیدایش هیچ چیزی قرار داد. یه مسئله دیگری که در اینجا مطرح است، همزمانیه علت و معلول. اصطلاح تعاصر، هم عطف بودن، هم زمان بودن. یادمون باشد که در علت و معلول مسئله زمان مطرح نیست و این خیلی برای مخصوصا ماتریالیست ها و اینها قابل اصلا فراوان از این مسامحات کار میبرند که خب علت تحقق یافت و بعد معلول تحقق پیدا کرد. اون علت هایی که تحقق پیدا می کنند و بعد معلول تحقق پیدا می کند، اون علت ها علت واقعی نیستن، علت ناقصن. و الا علت تامه وقتی تحقق پیدا می کند معلول همراه با اون، نه اینکه فاصله زمانی داشته باشد. مثلا من دستمو حرکت بدم و یک فاصله به اندازه یک دهم ثانیه بین حرکت دست من و حرکت این گچ وجود داشته باشد، این نیست. به محض تحقق یافتن حرکت در دست من، همراه با او این معلول تحقق پیدا می کند. زیرا خوب دقت بکنید که اگر قرار باشد علت تامه تحقق پیدا بکند و بعد به اندازه یک دهم ثانیه فاصله پیدا بشه تا معلول پدید بیاد، این ارتباط وجودی قطع می شود، ارتباط وجودی قطع می شود. و حال اون که بین معلول و علت رابطه وجودی برقرار است، یعنی این وجود به این وابسته است، همچنین این حرکت دست که به دست من وابسته است. شما نمی‌تونید حرکت رو از دست جدا کنید. جدا کردن حرکت از دست همان و نابود شدنش همان، اصلا قابل تصور نیست. بنابراین بخواید بگید که علت تامه تحقق یافت و بعد از مثلا یک دهم ثانیه معلول تحقق یافت، این معنیش انکار قانون علت و معلول است. تحقق یافتن این، یادمون باشد که اصلا معلول اثر علت است، معلول اثر علت است، سایه علت است. و جدا کردن اثر از منشأ اثر محال است، یعنی نابودی. پس فاصله زمانی هرگز بین علت و معلول قابل تصور نیست. ما معمولا انس گرفتیم به این که بگیم بله اول این تحقق یافت و بعد این، ولی توجه بکنیم که اون بعدی رو ذهن ما بهش میزند، بلا حقیقت این است که فاصله زمانی وجود ندارد. یه بحث بسیار، حالا یه حرف دیگری هم در این آثار ماتریالیستی هست و اون این است که میگن همونطور که علت در معلول تأثیر میکند، معلول هم در علت تأثیر میکند. و این دیگه از اون حرفای بسیار ترند است. میگن همونطور که علت در معلول تأثیر میکند، معلول هم در علت تأثیر میکند. میگه که خب شما دستتون رو آهن میگذارید، توی مثلا رو این گچ میگذارید، شما یه فشار به این گچ وارد میارید، این گچ هم یه فشار وارد میارد دیگه. پس همونطور که شما علت پیدایش این حرکت در گچ شدید، گچ هم علت پیدایش این از تأثیر در شما شد. البته ما منکر این نیستیم که یک شی در دیگری تأثیر دارد و او هم به دنبال این تأثیر دارد، اما اون جنبه علیت رو در نظر بگیرید. کسی منکر این نیست این توپ رو وقتی لگد زدی بالاخره یک مقاومتی در برابر این پا دارد و بعدم حرکت میکنه، ولی اون مقاومتی که او دارد اون رو دیگه شما نگید اون علت هست. و همونطور که من علتم، او هم علت هست. شما فقط اون جنبه خاص تأثیری که میگذارید اونو در نظر بگیرید، نه همه ی توب. همه ی توب که معلول ما نیست، عوامل زیادی دست به دست هم داده این توب رو ساخته. اونی که معلول ما فقط حرکتی که به این وارد میکنید. در جلسه قبل گفتیم وقتی میگیم این خانه به وسیله بنا ساخته شد، یادمون باشد که بنا چه کارهای انجام میده. اون کاری که بنا انجام میدهد فقط همین است که یه حرکتی ازش در میزند و این آجر رو میگیره میذاره روی این دیوار. اما خود آجر، قالب ریزی آجر، انتقالش از دم کوره تا اینجا، گچها، آهنها، نمیدونم انواع و اقسام کاری که در ذوب آهن انجام میگیرد تا اینکه اون آهن به صورت تیر در میاد و حمل میشود اینجا، اینا رو دقت بکنید، بی نهایت علل و عوامل دستن در کار است. اونی که نمیتونید بگید این خانه معلول بناست، فقط باید بگید که حرکت این آجر از دست کارگر تا گذاشته شدن روی دیوار به این اندازه بنا علیت دارد. پس اگر اینجوریست، در مسئله علیت باید یه دقت فوق العاده به کار ببریم. اون جایی که میگیم من در این تأثیر دارم، اینم در من، این گشت رو نباید معلول حساب کرد. اونی که میتونیم معلول حساب بکنیم ها این حرکتی که من وارد میکنم. این حرکتی که من وارد میکنم این تنها علت هست، یعنی حرکت من علت تأثیر یا مؤثر است در این جهت و همین اندازه. و وقت اون مقاومتی که اون بار دیگر نشون میدهد، اون غیر از اون جنبه علیتی که من دارم. به عبارت دیگر شما مجموع این جهت رو معلول حساب کردید، و حالا اینکه مجموعش معلول نیست، من فقط حرکت انجام میدهم، این حرکت فقط معلول است که دیگر نمیتواند علت باشد. این حرکت فقط معلول است و دیگر نمیتونه علت باشد. اونی که شما میاید به تمام این میگویید معلول، اون از باب مسامحه است. مثل همون جایی که تمام این ساختمون رو میگیم معلول بناست و حالا که معلول بنا نیست. بنابراین این حرف که میگن همونطور که معلول در علت تأثیر، علت در معلول تأثیر دارد، معلول هم در علت تأثیر میکند، این حرف درست نیست. زیرا علیت فقط یک طرف است. بله، بعد از این که یه علیتی از این طرف انجام شد، اون مجموع اون که شما اسمشو معلول میگذارید، مثل این ساختمون که همشو معلول بنا میگذاشتید، یا این گچی که مسامحتاً معلول حسابش میکنید، مجموع این هم ممکن است یه اثر در برابر ما داشته باشد. درست مثل رابطه تعلیم و تعلم، مثل رابطه روابط اجتماعی، که خب این یه تأثیر در هر انسانی در انسان دیگری از در معاشرت ها و برخوردهاش تأثیر دارد و او هم متقابلا تأثیری دارد. اما نمیشه گفت این به عنوان علت تأثیر که دارد همون معلول، یعنی همون چیزی که اثری که از این آدم روی اون طرف گذاشته شده، خود اون اثر دوباره علت واقع میشود. در این حرف درستی نیست. مثل این است که بگیم الان مثلا یه چیزی معلم دارد میگوید و همون اثری که در ذهن شاگرد قرار گرفته، خود او در معلم تأثیر میکند. این دیگه درستی، اون اثر دیگه تأثیر نمیکند، بلکه مجموع وجود شاگرد که هزارها جنبه دارد، البته نگاهش، سؤالش، جواجهات دیگرش، همه اینها منشأ تأثیر واقع میشوند. اما اونا دیگه معلول معلم نیستن. اون چه که معلم انجام داده است القاء یک مطلب است، بیان مطلب، و این تأثیر گذاشته. خود این بیان مطلب دیگه در معلم علت واقع نمیشوند. پس جنبه ها را از هم دیگر تفکیک بکنیم. این حرف درستی نیست. آمدن مجموع اون جنبه های مختلف را اسم معلول روش گذاشتن، و حالا که یه جهتش معلول است و اون جهتی که معلول است دیگر نمیتواند در علت تأثیر داشته باشد، علت واقع بشه. بله بله ببینید، اونی که شما علت حسابش میکنید چی؟ نه بله، خب اون مقاومتی که توپ انجام میدهد، یعنی در واقع ضربه اولی که ما وارد میکنیم، این علت تامه نیست. بعد از این که مقاومت انجام گرفت و در واقع این نیرو کسر و انتصار بینش حاصل شد، بعد از اون است که علیت تامه حاصل می شود. شما یه هول می دید به مثلا یک ماشین، این هول مقدمه است برای این، این علت تامه نیست. این هول دادن شما یه ذره اون چرخ رو می لرزوند، وقتی لرزید یه ذره به اصطلاح دور بر می دارد و بعد از دور برداشتن حرکت کافی انجام می گیرد. اون جای شما در همون حالی که دارید فشار میدید، اون که علت علیت تامه نسبت بهش دارید، فقط همون فشاری که دارید انجام میدید. اونجا هم که ضربه به توپ میزنیم، در واقع علیت ما نسبت به توپ همون ضربه ایست که وارد میکنیم. بعد این ضربه وقتی منتقل به توپ شد، باز طرز قرار گرفتن توپ و زمین و تاب خوردن اینو اینا همه تأثیر دارن، و بعد از مقاومت هست که اون حرکت انجام میگیرد. پس علت تامه یه حرکت صرف زدن پا نیست، بلکه بعد از حصول مقاومت توپ اون وقت حرکت انجام میگیرد. ملاحظه میکنید؟ بنابراین علت تامه صرف ضربه زدن نیست. بعد از مثل همین مثالی که راجع به حرکت دادن یا هل دادن ماشین زدیم، مجموع رو در نظر بگیریم. یه حرفی که در اینجا باز هست که توضیح کاملش نمیتونیم بیان بکنیم، اما مطرحش میکنیم زیرا فراغون در آثار فلاسفه و متکلمین به کار رفته، اصل جنسیت علت و معلول است. سنخ بودن یعنی از سنخیت، یعنی علت و معلول از یک سنخ باشن. این از یک سنخ بودن یا هم سنخ بودن، خود سنخ یعنی چی؟ یعنی از یک جنس، از یک نوع، یه نوع هم نوعی، هم سنخی، هر چی تعبیر بکنیم، بالاخره اینها باید با هم یک اشتراک در حقیقتی داشته باشن، از یک حقیقت باشن. ولی باز توجه میکنید که مطلب رو نمیتونیم خیلی روشن‌تر، یعنی خودش اصلا یه ابهامی داره. ببینید این خیلی روشن است که ما الان نمیتونیم انتظار داشته باشیم که این تخت پاکون الان به ما میوه بده. میگیم باید یه شرایطی فراهم بشود تا میوه، مثلا این چوب رو ببریم و بسوزونیم و بعد بریم پای درختی و اون خاکسترش خوراک درخت بشود و بعد تبدیل به میوه بشه. ولی این الان با این حالت کنونی نمیتونه میوه به ما بده با این شرایط. حالا یه مثلا ولی خدا یا یه کسی از راه اعجاز کاری بکنن، اون یا حرف دیگری، ولی این نمیتونه این کار رو انجام. و به عبارت دیگر نمیشود انتظار صدور هر چیزی از هر چیزی داشت. این معنی علیت این است که نمیتوان گفت هر چیزی از هر چیز صادر میشود. کاری هم که در علوم انجام میگیرد در واقع معنیش این است که یک شرایطی فراهم میکند که بتواند بین اون معلولی که میخواد صادر بشه و این علت یک همسنخی وجود داشته باشد. مثلا یخچالی که داره کار میکند و خب یه مش حرکات داره انجام میگیرد، اگر اون آمونیایی که در داخل یخچال هست اینو بخوام برداریم، سردی حاصل نمیشود. اون کاری که هنرمند یعنی مخترع انجام داده این است، آمده یه مقدار مواد اونجا تعبیه کرده است تا بتواند اون اثر خاص تولید بشه، یا دوایی که میزنیم به آب و تبدیلش میکنیم به یخ، اونم همین. پس تلاش دانشمند در واقع برای فراهم کردن این سنخیت هست، زیرا میدونه که از این از همه چیز همه چیز ساخته نمی شود. اصولا اختراعات برای هم چه سنخیت ایجاد بکنه؟ چرا ما نمیتونیم پرواز بکنیم؟ چرا اگر بخوایم مثلا بالا سر بریم از جو زمین از بین میریم؟ اون همه شرایطی که در داخل سفینه و امثال او فراهم میارن در واقع برای همین جهت هست که بین باقی موندن ما و بین اون علل و عوامل یه سنخیتی وجود دارد، و اگر اون علل و عوامل نباشن ما باقی نمیمانیم. اما این که چیز همسنخ چیز، چه چیزی همسنخ چیز، این امر دشواره. یعنی شما الان این حرارت رو فرض کنید که در برق تولید میشود، خب یه بار میبینیم همین حرارت میره توی یخچال تبدیل میشود به سرما، یه وقت میره توی یک ابزار فنی دیگری و تبدیل می شود به گرما و اینها. برای ماها که از بیرون واسادیم، افرادی که آگاهی علمی ندارن، نمی توانن جهت این رو بیابن. می بینن که از گرما یخ تولید شد و به عکس امکان اینجور مسائل وجود دارد. این ناآگاهی ما در واقع به خود این عکس تطمیه نمی زنم. یعنی اینی که ما می بینیم از حرارتی که از حرارت یخ تولید می شود، و گاهی ممکن است به عکس مثلا یخ رو به هم بمالیم و ازش گرمایی تولید بشود از این اصطکاک، این نامعنوس به ذهن میاد. اما در واقع اگر لمش رو به دستیاری میبینیم، باز این قانون سمتیت وجود دارد. چطور مثلا یخ رو نگه نمیداریم و انتظار حرارت ازش داشته باشیم، بلکه باید از راه اصطکاک و مالش این رو تبدیل به حرارت بکنیم. معلومه که در خود اون حرارت در اصطکاک عاملی وجود دارد که حرارت رو به دست میارد. بنابراین قانون سنخیت فقط معنیش این است که نمیتوان همونطور که گفتیم هر چیزی رو از هر چیزی انتظار داشت. عبارت دیگر، بین علت، بین هر علتی و معلولش رابطه وجودیه. این وجودی هم میگیم به خاطر همون که یادمون باشد علت و معلول در خارج است نه در ذهن. رابطه وجودی مخصوصی برقرار است که اون رابطه در همه جا یافت نمی‌شود. وگرنه سنخیت از بین می، یعنی از همه چیز، از همه چیز میشه انتظار داشت. خب دنبال این بحث سنخیت بین علت و معلول یک نگاه خیلی دامنه‌دار و معروفی هست بین فلاسفه و متکلمی. اگر این قانون رو شما پذیرفتید که بین هر معلول با علتش باید یک سنخیتی وجود داشته باشد، اینا ازش یه نتیجه گرفتن به نام این قانون که الواحدو لا یستر منه الا الواحد، یعنی واحد حقیق از واحد حقیقی جز واحد، یعنی جز یک چیز، جز واحد صادر نمی شود. یعنی اگر یک چیزی واحد حقیقی به مقتضای قانون سنخیت باید اثرش هم یکی باشه. و از همینجا نتیجه گرفتن که بنابراین چون ذات پاک خداوند واحد من جمیع الجهات هست، چون ذات پاک خداوند واحد من جمیع الجهات هست، اولین مخلوقی که ازش حدیث می آید، اولین آفریده او باید یک باشد. چون خداوند واحد من جمیع الجهات هست، پس اولین مخلوق او فقط یکی و اون یک حقیقت غیر مادی که حالا اونا اسمش رو عقل گذاشتن. عقل، گاهی نور بهش میگن. در بعضی روایات داره که اول ما خلق الله نور و نبی که یا جابر، خود پیغمبر میفرماد اولین چیزی که خداوند آفرید نور پیامبر توست. ای جابر، نور پیامبر هم گفته شده و هر حال اون جنبه غیر مادی که کثرت بردار نیست، یعنی قابل تقسیم، زیرا تمام این کثرت و تقسیم و اعداد و امثال اینها، اینا در عالم ماده است و در عالم فوق ماده این مسائل وجود ندارد. این امتیازات، یعنی این خصوصیات در اونجا نیست. پس اون چیزی که اولین مخلوق امری است غیر مادی، محیط، واجد همه چیز و واحد. این حرفی است که فلاسفه زدن. متکلمین معمولا سر این انجام میدهد و اون سوزندن است، یخ هم یک کار انجام میدهد و اون سرماست. دو چیز نمیشود در با یک لحاظ انتظار داشت، ولی در امور غیر مادی یعنی امور غیر طبیعی میشود یک چیز چند کار انجام بدهد، مثل انسان که چندین کار در آن واحد انجام میدهد، هم اراده می کند، حب و بغض دارد، نمی دونم محبت دارد و امثال اینها. پس در موجودات غیر طبیعی میگه که چرا میشه در موجودات ارادی، و همین کار رو هم در مورد خداوند میگویند، میگن که خداوند هم قدرتش رو نمیشود محدود کرد. مرحوم آقای بروجردی میگفته است که میفرموده است که این حرفا چیه، خداوند رو قدرت نامتناهی و مطلقش رو محدود کردن و این که بگید الواحد و لا یستر منه الا الواحد، این حرف درستی نیست. مرحوم آقای مطهری اگر دیده باشید در یکی از نوشته هاش می‌فرماد که من به درس یکی از بزرگان که منظورش امام است حاضر می شدم و ایشون مثلا یه قانونی رو بیان می کردن و این قانون رو وقتی خوب بیان کردن دیگه جای تردید در این مسئله باقی نموند برای من. منظور همین قانون الواحد و لایستو یا اسمم میبرد، قانون الواحد و لایستو رو منحو الا الواحد، که در واقع امام هم اون وقتی که اسفار تدریس میفرمودن توجه این قانون رو خیلی خوب بیان کردن و پذیرفتن که اصلا این جای تردید ندارد. و حرف در این است که شما واحد به چی میگید؟ واحد یعنی واحد من جمیع الجهات، اون واحد حقیقی یعنی واحد من جمیع الجهات. این واحد من جزاتی که کثرت درش وجود ندارد به هیچ وجه، این اولین مخلوقش یه مخلوق واحدی، یعنی مخلوقی غیر مادی که هنوز جهات کثرت درش راه پیدا نکرده، مثل این که الان مثلا بنده نسبت به این تخته روبرو محسوب می شدم، نسبت به این طرف، نسبت به شما مثلا میگم پشت سر هستید و اینجا بالاست، این طرف پایین است، دست راست دارم، دست چپ دارم، اینا همه نسبت های مختلف، به یه اعتبار معلمم، به یه اعتبار شاگردم، به یه اعتبار مثلا مسافرم، به یه اعتبارات مختلف براهم می شود. این اعتبارات بعد از آن است که آفرینش بست و توسعه پیدا می کند و در این عالم پدید میاد، ولی در اون مرحله به قول چیز وجودی بود از ما و منی دور و از هر گونه کثرت مبرا، بنابراین واحدی حقیقی. و واحد حقیقی اصلا محال است که جز یه همچون مخلوقی که از این کثرت هایی که گفتم در من و امثال من وجود دارد، اون مخلوقی که ازش در میزند در آغاز از این کثرت ها مبرا. اصلا یستر منه الا الواحد، و این معنیش هم محدود کردن قدرت خداوند نیست، زیرا که اون ذات متعال قدرت دارد، منتها این قدرت رو به این طریق اعمال می کند. اگر شما بگید که خدا می تواند یک چیز رو در آن واحد، همون سؤالی که می کردن می گفتن آیا خدا می تواند عالم رو با همین وضعی که دارد در یک تخمورق جا بدهد، اون که عالم بزرگ کوچک بشه یا تخمورق رو بزرگ بکند، که امام می فرمود که نمی شه این حاضر لایتون، خداوند رو نباید به عجز و ناتوانی توصیف کرد، ولی این حرفی که تو میزنی این اصلا ذاتاً محال است. یا یه چیزی هم باشد هم نباشد، خب این نمیشه، این نبودن نه از ناحیه اوست بلکه از ناحیه این است. اینجا هم که میگیم لا یستر منه الا الواحد، نه این که واقعا خداوند به عجز و ناتوانی توصیف میشود، بلکه اصلا طبیعت و ذات این اقتضا رو دارد، یعنی ذات این است که واحد من جمیع الجهات است. پس اون چه ازش سر میزند صادر میشود یک چیز بیشتر نمیتواند باشد، همچنون که محال است که عالم با این بزرگی در تخم مرغ جا بگیرد، بی اون که این کوچک بشود یا اون بزرگ، یا یک چیز در آن واحد هم باشد هم نباشد، یا دو دو تا بشه شش تا، اینا چه جور محالند و این محال بودنشون ذاتی. در اون مورد هم همینطور است که لا یستر منه الا الواحد، زیرا اقتضای ذات است. البته بعضی ها مثل دکارت گفتن که خدا میتوند این قوانین ریاضی هم که ما داریم این قوانین رو هم به هم بزند، مثلا دو دو تا به جای این که میگیم چهار تا بشه شش تا هفت تا. این خداوند چون قادر مطلق است همه کاری میتونه انجام بده، ولی ظاهرا این حرف درستی نباشد دیگه. دو دو تا هفت تا شدنش، اگر دو دو تا نمیشه هفت تا، معنیش این نیست که خدا عاجز است. بله، اینم یه قانون که یه مقداری فقط ما مسئله رو مطرح کردیم و خواستیم توضیح مختصری در بارش داده بشود. بنابراین معنی سنخیت همان است که انتظار همه چیز از همه چیز نمی شود. یه مسئله دیگر که در اینجا تعلیل ممکن ایشون نام برده، اصل تعلیل ممکن، اصل تعلیل ممکن یعنی چی؟ یعنی یه موجود ممکنی داریم، مثل این گچی که نبود و پدید آمد. این گچی که نبود و پدید آمد اینو بهش میگیم ممکن، یعنی وجودش وجود ضروری نیست. یه زمانی این ذرات به شکل دیگری در طبیعت وجود داشتن، حالا به این صورت در دست ما قرار گرفت. پس این با این خصوصیت امریست ممکن. اگر خواستیم بگیم چرا این چنین شد، در واقع تعلیل میکنیم، یعنی پیدایش این موجود ممکن را علتش رو بیان میکنیم. تعلیل یعنی علت آوردن، یعنی بیان علت، یعنی بیان علت پیدایش موجودات ممکن. خوب بود اینو در آغاز میاد. من معمولا در این جزوه هایی که داشتم برای تدریس اول این رو آوردیم. ببینید یه موجودی وقتی پدید می آید، یه موجود ممکنی رو که وقتی ذاتش رو نگاه میکنیم میبینیم این هستی برش ضرورت، این ترکیب خاص دست بکن برش ضرورت ندارد، همین گچ بودن ضرورتی نداره، میتونیم الان پودرش بکنیم و قبلا هم اینجور نبود. اگر به این اسم حادثه بگذاریم، حادثه یه پیدایش، مثلا این گچ، حادثه یه حرکت من، حادثه برخورد مثلا دو تا ماشین به هم دیگر، حادثه آمدن ابر و ریزش باران و پیدایش گل و گیاه و امثال اینها، اینا رو اگر حادثه بهشون بگیم، این حادثه رو شما یا بدون علت باید فرض بکنید، بگید همینجور بی جهت حدیثی. اگر حادثه بدون علت باشد، حادثه بدون علت اینو بهش میگیم صدفه. صدفه و تصادف هم که میگن در واقع معنیش بدون علت هست. صدفه یعنی پیدایش شیء بدون علت. گاهی هم اتفاق میگویم پیدایش بدون علت، آیا میتوان این رو پذیرفت یا خیر؟ هر حادثه که پدید میاد بتونیم بگیم که بدون علت پدید آمد، همینجور به قول چیز یهو از عدم پدید آمد بی هیچ علتی. پس در تعلیل پیدایش، در تعلیل و توجیه یا بیان پیدایش یک امر ممکن مثل این حادثه، شما میگید اصلا علت نمیخواد، از عدم بی هیچ علتی پدید آمد. این یه جور این کلمه صدفه پس گفتیم یعنی بدون علت، و اینم که تصادف میگن در واقع تصادف یعنی بدون علت پدید آمدن. این تصادم رو میگن صحیح تصادف، تصادم هست نه تصادف. تصادم یعنی به هم خوردن، منتها به غلط تصادف گفته میشود. اگر هم گاهی بگن تصادف یعنی بدون علت، یعنی بدون اون علتهایی که ما باشون اونس گرفتیم، و لا ببینیم آیا پیدایش یک علت واقعا بدون پیدایش یک حادثه بدون علت درست است یا نه. خب پس حادثه رو بدون علت توجیه بکنیم، این یک، یا نه حادثه، هر حادثی، هر حادثه‌ای یا هر حادثی علت دارد. این ما رو میکشونم به قبول اصل علیه. آیا می شود این قسمت بالایی رو پذیرفت یا خیر؟ یا پذیرفتن اصل علیت یعنی این که هر حادثه وابسته به حادثه قبلی، وابسته به یک علتی، این جزء امور فطری و بدیهی ذهن ماست، یعنی نمیتونیم هیچ حادثه رو بدون علت بپذیریم. بگیم از کجا پدید آمد؟ اگر شما یه ذره در این تردید روا داشته باشید، بگید که نمی شود یه حادثی رو بدون علت پذیرو، معنیش این است که هر کاری تو عالم انجام بگیرد شما دیگه دست رو دست بگذارید انجام میگیره دیگه، پدید آمد، علت نمیخواد که ما بریم دنبالش. الان این تخت پاکون از اینجا افتاد، افتاد، علتی داشت؟ نه، میتواند بدون علت پدید. صدای مثلا از بیرون برمیاد، صدای موهش یا مثلا صدای دلنشینی، آیا اینها علت میخواد؟ نه. یعنی انسان دچار اونچنون تردیدی خواهد شد که اصلا برای پیدایش هیچ حادثه دیگر لزومی نمیبیند که تعقیب بکند اون حادثه رو، ببیند علت پیدایش چه بوده. و این ظاهراً جزء مرکوزاته، یعنی از اون چیزهایی که رکود و رسوخ دارد در ذهن نه تنها انسان بلکه در ذهن حیوانات هم این هست که وقتی یه حادثه پدید میاد دنبال علتش میگرده. یه سگی میبینی، سنگی متوجهش میشه، بالاخره سراغ میرن این طرف اون طرف که پرتاب کننده سنگ رو پیدا بکنن. و یا جانوری وقتی مثلا برن عرض کنن که پرنده، نمیدونم غیر پرنده، بالاخره در زندگیشون همواره وقتی یک عاملی پدید میاد چشمشون رو باز میکنن دنبال منشأش میرن. علاوه اگر این رو پذیرفتید، آیا می توانید نه تنها در زندگی اجتماعی بلکه در زندگی علمی هم همین گرفتاری رو خواهید داشت؟ هر حادثه که پدید میاد، فرض کنید که تشعشعات رادیواکتیویته، تشعشعاتی که پدید میاد هیچ میشه رفت دنبالش که علت این تشعشعات چی؟ نمید. بیماری که حادث می شود، اینا همه کارهاییست که دانشمند انجام می دهد. بیماری که حادث می شود، آیا می شود دنبال علتش که چی شد که این بیماری پدید آمد، پدید میاد؟ و حالا که در علم ما همواره می خواهیم علتها رو کشف بکنیم، یعنی بفهمیم که پیدایش این حادثه مولود چه عاملی بوده است. و گاهی بهش میگن که اینا میگن که نه، ما میخوایم روابط حوادث رو با هم دیگر بفهمیم. ولی یادمون باشد، یعنی وقتی میبینیم که مثلا این حادثه پدید آمد، فرض کنید بیماری پدید آمد، نمیگیم این بیماری مولود میکروب یا مثلا عفونت و امثال این هاست، بلکه میگیم این چه ربطی با اون دارد. رابطه رو میخوایم درک بکنیم، نه اینکه میکروب و عفونت رو علت بدانیم. ولی این در واقع از لفظی به لفظ دیگر رفتن است و الا چه فرقی دارد؟ شما میگید که این بیماری نبود و پدید آمد، پیدایش این بیماری چه ربطی با میکروب یا عفونت دارد؟ یعنی او بود که این پدید آمد، او بود که این پدید آمد، عبارت اون اخرای این است که او علت این است. بنابراین در علم هم شما همواره دنبال کشف علت ها می روید. پس اگر بخواید حادثه ها رو بدون علت بدانید، باید اصلا یک عالم هرج و مرجی تصور بکنید و در آزمایشگاه و دانشگاه و تمام تحقیقات رو ببند. و چون این یه واقعیتیش، گفتم اصلا مرکوز ذهن نه تنها ما بلکه همه موجودات زنده است، این قسمت رو کنار میذاریم. حادثه بدون علت محال است. حادثه بدون علت محال است. ناچار بریم سراغ اصل علیه، یعنی هر حادثی علتی دارد. این هر حادثی علتی دارد یه چیزی است که یه بار تذکری دادم که در منطق که بحث می کردیم گفتیم که بعد از انقلاب اکتبر آمدن و منطق ارسطو رو کنار گذاشتن، تا این اواخری تا سال 1948 یا 49 که آژه کیویت اون کتاب رو نوشت و ثابت کرد که تناقض محال است، یعنی تناقض باطل است. اینا آمدن بار دیگر از کتاب‌های ارسطویی استفاده کردن و از همون منطقی که در زمان بزار تدریس می‌شد توی دبیرستان‌ها هم گذاشتن و چهار اصل رو پذیرفتن. این چهار اصل یکیش همین بود، یکی اصل هویت بود، هر چیزی خودش خودش است یا همان است که هست. چون اگر معتقد به اصل دیالکتیک شدید دیگه نمیتونید بگید هر چیزی خودش خودش است. اصل هویت و هم میخورن. دو، تناقض باطل است. بین هستی و نیستی واسطه نیست. این در واقع نتیجه، شاید بگید نتیجه این است، زیرا اگر گفتید یه چیزی یا هست یا نیست، معنیش این است که بین هستی و نیستی واسطه وجود ندارد، یعنی یا هستش یا نیستش، دیگه نمیشه بگید نه هست و نه نیست. و چهارم این بود که به این صورت در اصطلاح ما بیان می کنن، میگن ترجیح بلا مرجح و اضافه کنیم و ترجح. این اصطلاحات رو الان توضیح میدم و ترجح بلا مرجح محال است. یعنی چی ترجیح بلا مرجح؟ ترجیح که میدونید یعنی رجحان دادن، چربوندن، یعنی از دو تا کفه یکیشون رو بخوایم بر دیگری بچربانیم. این دو تا کفه میزون وقتی واسدن، اگر یکی بر دیگری چربید یعنی سنگینی پیدا کرد، چیکار میکنید؟ میگید یه علتی دارد، زیرا خودش به منزله حادثه ای. این چربیدن یعنی ها پایین رفتن این کفه، پایین رفتن کفه یه حادثه است، این حادثه علت میخواد. چرا چربوندیم؟ ترجیح یعنی چربانیدن، رجحان دادن. بلا مرجح یعنی بدون چیزی که بچرباند و ترجیح بدهد. ترجیح بدون مرجح محال است. اگر پس قرار شد که شما، من این دوتا دستم رو اینجور گرفتم به جای اون ترازو مثال میزنیم، اگر من میخوام ترجیح بدهم یعنی بچربانم یک کار رو، مثلا این دست رو پایین ببرم و این رو بالا بیارم، یا این رو به حال خودش نگه دارم و این دست رو پایین بیارم، چرا این کار رو میکنم؟ میتونستم انجام بدم و میتوانستم انجام ندهم. الان این دوتا دست اینجوریست، میتوانم این دست رو پایین بیارم و میتوانم نیارم. پس انجام دادن یعنی پایین آوردن این دست و پایین نیاوردنش، هر دو امکان دارد. حالا من چرا این دست رو پایین میارم؟ خواهید گفت برای اینکه میخواییم مثال بزنیم. خود این میشه چی؟ میشه یه مرجح. یعنی من ترجیح دادم که این دستم رو پایین بیارم و حالون که میتوانستم نگه بدارم، از بین دو مرحله پایین آوردن دست و پایین نیاوردن یا حرکت دادن و حرکت ندادن، من حرکت دادن رو انتخاب کردم. چرا همونجور نگهش نداشتی؟ دیدید؟ میخواستی مثال بزنی. پس همون میخواستی مثال بزنی شد چی؟ شد مرجح، یعنی چرباننده به اصطلاح، ترجیح دهنده. مرجح یعنی ترجیح دهنده، ترجیح هم یعنی چربانیدن یکی بر یکی از دو طرف. پس از یک چیزی که حدود حصول و عدم حصول هر دو برش یکسان است، اگر شما یه برش رو انتخاب کردید یه علت میخواد. اینم در واقع برمیگرده به همون اصل علیتی که گفتیم، هر حادثه علت دارد، زیرا خود پایین آوردن دست یا حرکت دادنش یه حادثه است و علت میخواد. اگر این کار در مورد افراد بشر یا موجودات مدرک انجام بگیرد، اینو بهش میگیم ترجیح بلا مرجح. یعنی در مورد کارهای انسان بهش میگیم ترجیح بلا مرجح. اما در مورد امور طبیعی، در مورد امور طبیعی بهش میگیم ترجح بلا مرجح. ترجح از باب تفعل است، یعنی خود به خود رجحان یافتن. در اینجا یعنی چربانیدن، یعنی رجحان دادن، و رجحان دادن کار آدم یا موجود مدرک است. اما ترجح یعنی رجحان یافتن. رجحان یافتن ممکن است به وسیله انسان انجام نگیرد. پس اگر این تخت پاکنها اینجاست و از میتونه بیفته میتونم نیفته، یعنی الان هر دو سقوط و عدم سقوط یکسان است، حالا اگر افتاد میگید این ترجح پیدا کرد، یعنی خودش بدون علت، اگر بی علت فرضش بکنی، خودش یه طرف چربی یا رجحان یافت، یه طرفش بر طرف دیگر، این هم نمیشود. همونطور که در مورد افعال موجودات مدرک ترجیح بلا مرجح نمیشود، در مورد موجودات بدون ادراک و طبیعی هم تربیدن یک طرف بر طرف دیگر بدون مرجح، یعنی بدون علت و چرباننده، یعنی چیزی که این رو از اون حالت استواء در بیارد، محال است. اینم جز این اصولی بود که آقایون آمدن بعد از اون همه، بعد اللتی یا ولتی آمدن و پذیرفتنش. در اینجا ما همین حرف رو میخواییم بزنیم، ترجح بلا مرجح، ترجیح بلا مرجح و ترجح، هر دو محال است. یعنی هم در مورد افعال بشر و هم در مورد کارهای حاصل از روی علم، چه بشر و چه غیر بشر، و در مورد امور طبیعی، هر دو محال است. خب این معنی چیه؟ آیا ارتباطی با این حرف بالا زدیم که هر حادثه علت دارد یا نه؟ ارتباط دارد دیگه، نیست؟ برای اینکه خود این ترجیح هم گفتیم که یه حادثه است و حادثه بدون علت نمیشه. بنابراین پذیرفتن این حرف مساوی است با پذیرفتن اصل علیت. پذیرفتن اصل چهارم مساوی است با قبول اصل علیت. یعنی هیچ حادثی بدون علت نیست. این اصل علیت به عقیده من مهمترین مسئله است در فلسفه. همونطور که بحث شناخت بحث بسیار قابل ملاحظه بود، همینطور بحث علیت از اون بحث‌های اساسی فلسفه است که اگر یه ذره درش خدش وارد بشود، ریشه علوم و فلسفه و اصلا کارهای انسان، افعال اجتماعی و امثال این هم کنده می شود و حتی مسائل جرم و جنایت و این هم هیچ نمی شود. میگی که چرا این کار رو کرد؟ میگه اصلا من کاری نکردم، به من مربوط نیست. شما باید بین من و فعل من یک رابطه وجودی برقرار بکنید که به من نسبتش بدید. خود به خود پدید آمد. واقعا اگر یه ذره خدشه در این از پدید بیاد، هیچ وقت نمیتوان جرمی رو به کسی نسبت داد. میگه خودش داره، چرا تو این کار رو کردی؟ من به من نسبتش ندید، بی علت حاصل شد. خب مسئله که بهش باید توجه کنیم، مسئله این است که آیا اصل علیت یا اصل تجربی است یا غیر تجربی. آیا اصل علیت یا اصل تجربی است یا غیر تجربی؟ آیا فقط از طریق علم و یعنی مشاهده و تجربه به دست میاد یا نه؟ اگر ما هیچ تجربه و مشاهده هم انجام ندهیم، ضرورتاً این اصل در وجود ما نهفته است. اینجا بعضی از فلاسفه مثل یعنی مادی ها معمولاً میگن اینو ما از طریق تجربه به دست میاریم، برای اینکه میبینیم یه حادثه اتفاق میفتد، این خط تا حالا نبود و شما این خط رو نوشتید، پس شما علت پیدایشید. با چشم دیدیم، مشاهده کردیم که این دست شما روی تخته کشیده شد و این خطوط پدید آمد، پس میگیم شما علت پیدایشید. ولی خیلی بحث قابل ملاحظه ای، این حرف درستی نیست که ما اصل علیت رو ناشی از تجربه بدانیم، بلکه اصل علیت اصلی عقلی. اصل علیت اصلی غیر تجربی. اینو هنوز نخوندیم و نمیتونم خیلی توضیح بدم براتون که چرا اصل علیت، چرا این جایی که شما این پیدایش خط رو به من نسبت میدید، این واقعا از راه تجربه برای شما حاصل نمیشه. ببینید اون چی که شما از راه تجربه درک میکنید یه ماش یه مش نقوش است و رنگ است و حرکاتی است که دست من انجام میدهد. الان میبینید که ها اینا اون چی که دارید نگاه میکنید رنگ میبینید و حرکات دست منو میبینید. خب چیزی که تو ذهن شما